چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به 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 به، سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. این هفته گفتیم وزیر بهداشت سخنرانی کرد و یه دل سیر غر زد، ناله کرد و گفت اصلا اشتباهی وزیر شده، و از اون طرف هم حسن روحانی گفته اگه کسی خواست به خاطر مشکلات مملکت لعن و نفرین بفرسته، آدرسش کاخ سفید در واشنگتن آمریکا، یه وقت با آدرس اشتباهی نفرسته. با توجه به تمام این نال نفرین ها و مسائل اشتباهی پیش اومده، این هفته از شما خواستیم که به ما بگید اگر بخواید تو این وضعیت که نامه بنویسید به کی مینویسید و قره چی و سر کی میزنید، به کدوم آدرس میفرستید. این سوال این هفتهمون بوده، خیلیاتون تماس گرفتید، برامون کامنت گذاشتید که در این برنامه امروز هم خواهیم شنید. برو برید. دوست عزیز، آقای محترم، خانم محترم، چه صدای بنده رو میشنوید؟ خوبی شما؟ چه خبر؟ بنده فرشید منافی هستم. بله، اینجا برنامه ایستگاه فرداست. بله، درست گرفتین، از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. شمایی که این روزا اسم اصلاح طلب میشنوی، کهیر میزنی با خود شما، شمایی که چند وقت پیشا شعار میدادی اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، با شما. بله، گوش کن، آقای حمیدرضا جلایی پور که خب از اصلاح طلبای باسابقه است، چند وقت پیش توی یک نوشته ای از یک واژه جدید رو نمایی کردن که خب عوارض جانبی کمتری ظاهرن داره. ایشون نوشتن اصلاح جوها باید فقط به بخش خالی لیوان خیره نشن و اون ته لیوان هم ببینن. حالا ته لیوان مورد نظر ایشون چی بوده؟ اینکه ظاهرا داخل سلول انفرادی به یکی از زندانیان قرآن داده بودن که بخونه. آقای جلایی پور نوشتن زمان ما توی انفرادی التماس میکردیم یه چیزی بدن بخونیم ولی نمیدادن. بله، بعد باز بگو اصلاح طلب و 20 سال درجا زدن. اینا تغییرات ملموس اگه نیست پس چیه؟ نه واقعا 20 چند سال اصلاح طلب و خون جگر خوردن، قدم به قدم، سنگر به سنگر جلو رفتن تا این قرآن رسیده به سلولای انفرادی. قدم بعدی که دیگه به امید خدا اگه موقع مثلا بازجویی و مثلا شکنجه و وسط شکنجه متهم اگه آب خواست بهش بدن، بهش آب بدن. خلاصه اونایی که به کلمه اصلاح طلب آلرژی داشتن، این دستاورد جدید جنبش اصلاحات هم تحویل بگیرن دیگه. نه نه، قرآن و لیوان آب و اینا منظورم نیست، همین منظورم همین واژه اصلاح جوه که گفتم ایشون استفاده کردن. خیلی شیک، جمع و جور، دیفیس شده، دو سیلابی، حال بد نکن، دستشون هم درد نکنه. اصلاح جوها از دیدن نیمه پر لیوان رسیدن به دیدن تعمونده ته لیوان. کی بشه کلا این لیوانو بردارن از جلو ما، اونقدر با نیمهش و تهش و زیرش و بغلش و اینا ما رو شرمنده نکنن به خدا. We'll be right back. شمایی که همش هی میپرسی با این همه دستاورد قوه قضاییه در زمینه حقوق بشر چی کار باید بکنیم، شمایی که ناراحتی از این همه دستاورد حقوق بشر رو اینا دارن تنها داری استفاده میکنی، بقیه مردم دنیا محروم موندن از این دستاوردها، مژده بده دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم بالاخره به فکر افتاده که این دستاورداشون رو در اختیار کل دنیا در ممالک دیگه بگذارن. اینجوری
با دستاوردها، هنجارها و محصولات حقوق بشری خودمون رو
بله.
که مبتنی بر نگاه دینی و سنتی و شیوه های در واقع سبک زندگی خودمون هست، اینها رو بتونیم به جهان عرضه بکنیم. این به نظرم یک کار بسیار مهم است.
خیلی مهم.
عرضه این به این راحتی نیست. یعنی شما مثلا نگاه کنید، مثلا یک چه میدونم، شما مثلا یه دونه لیوان رو میخواهید صادر بکنید به یک کشور دیگه، خب این
لیوانه؟
باید قشنگ بسته‌بندی بشه،
پروسه‌ای داره
بله، مطابق ذائقه مخاطب اونجا یا در واقع مصرف کننده اونجا بعد تزیین بشه، رنگش، اندازش، نمیدونم حجمش، قیمتش،
حجمش خیلی مهمه،
در واقع مطلوبش باشه، بله تا اون طرف مطلوبش باشه تا بیاد به سمت اون کالا. حقوق بشر هم همینطوره.
بله حقوق بشر هم همینطوره. یعنی همینجوری نمیشه صادر کرد حقوق بشر رو، باید خوشگلش کنی، بسته‌بندیش کنی، رنگش کنی، دیگه یه جوری کنی که مثلا اون بچه سوسول غربی که مثلا یه هم مواجه میشه با قطع دست و نمیدونم دار زدن و تناب دار و نمیدونم اینا و شلاق و نمیدونم درآوردن چش و این چیزا نگرخه این. یعنی یه جوری باید قشنگش کنی، تحویل اونا بده که نگرخن. دیگه هر کاری رای داره دیگه، گوش کن.
ما باید بر اساس در واقع فهم و درک و در واقع ذائقه‌ای که مخاطب ما داره، باید این موضوعات حقوق بشری و دستاوردهای هنجارهای حقوق بشری خودمون رو باید دسته‌بندی بکنیم و بسته‌بندی بکنیم.
به به، خلاصه دیگه کنار کارخونه حقوق بشرشون یه کارخونه بسته‌بندی و رنگ‌آمیزی هم باید بزنن برای مشتری خارجی. این به بعد چندین میگن گنجیشک رو رنگ می‌کنن جای قناری می‌فروشن، اینم هم مثل همونه. من فقط موندم چجوری میخوان حقوق بشرشون رو بسته‌بندی کنن که مخاطب خارجی هم مثلا هم بپسنده هم نگرخه. من نمیدونم مثلا سنگسارو چی کار میشه کرد این حقوق بشر داخلی، حقوق بشر اسلامی اینا همینه دیگه. سنگسارو مثلا نمیدونم دور سنگایی که میزنن روبان ببندن، یا قطع دست و پا رو هر کاری کنی خوشگل نمیشه دیگه، نمیشه پای بریده مثلا دست بریده گذاشت لای زربرق که. کاش این جناب دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یه مقدار مستاقی تر صحبت میکردن، دو تا مثال قشنگ میزدن قضیه ملموس بشه دیگه. کلن این حقوق بشر اسلامی مشتری اول آخرش و خود مردم ایرانن، اونا خب بیچاره چاره ای ندارن. یعنی اینجوری نیست که مثلا کسی بپرسه ازشون دوست دارین یا دوست ندارین، نه خیلی همینه که هست. حالا من موندم چه اصراریه، حالا مثلا لای زرورق بپیچیمش به بقیه دنیا هم عرضه کنیمش، نه واقعا چه کاریه؟ سواله ها. و شمایی که هی میگی فلان چیز چرا گرون شد، دلار چرا اونجوری شد، بورس چرا به این وضع افتاد، چرا ما نمیدونم مثل بدبخت بیچاره شدیم، الان گوش بده علتشو ببین. اینا
اگر کسی باور نکنه که ما در جنگ هستیم، شوخی بدونه، ما در جنگیم، ما در جنگ اقتصادی هستیم، دو سال و نیم شبانه روز داریم می جنگیم.
جنگ شد؟
بله. جنگه. پیغمبرم ممکنه مجروح بشه، پیغمبر اسلام هم در جنگ احد مجروح شد، دندان مبارکش شکسته شد.
بله جنگ شوخی نیست، پیغمبرم ممکنه مجروح بشه، دندون پیغمبر گفتن شکست تو جنگ احد، مسکه ایشون یادش مونده از الان. شما که کمرتونم بشکنه مهم نیست، ایشون پیغمبر بودن دندونش شکست، شما کمرتونم بشکنه مهم. حالا یه غور بزن بگنم چرا هیچی درست نمیشه. جنگه اینجاست که تازه میفهمیم امام اون اوایل چه بصیرتی داشت که چه سخنان گوهرباری از خودشون در میکردن اونجا که فرمودن جنگ چیز خوبی است، یا گفتن لکن جنگ نعمت است. واقعا هم چه نعمتی بالاتر از جنگ برای مسئولان؟ جنگه آقای عزیز، خانم محترم، دندون پیغمبر تو جنگ شکست اومد تو خور میزنیم، چرا تخم مرغ و کره گرون شده؟ گوش کن،
جنگ که شوخی نداره،
شوخی نداره.
آقا این جنگ حق علیه باطل، پس ما صدمه نباید ببینیم، شکست نباید بخوریم؟
نه
هم پیروزی هم شکسته.
بله
فمرتن لنا و مرتن لعدونا.
ها این چی شد؟ این زد باز اون کانال که این خیلی بده ها، داریم گوش میدیم یهو میزنه تو فاز عربی، خب چه میفهمیم چی گفتی الان؟ ولی حالا نکته رو گرفتید، حالا ولش کن دیگه، اون نکته اون عربی نکته انحرافی بود، نکته اصلی این بود که جنگ برد و باخت داره، یعنی زبون املا شیخ حسن دلا رو داره آماده میکنه برای باخت. البته بعید میدونم تو این جنگ دندون معظمله که هیچ نوک ناخون ایشون هم بشکنه، ولی تو دلت بخواد قراره مثل همیشه دوباره ملت آشولاش بشن. بله علیکی چشماتو گرد نکن، جنگه
مرد، جنگه مرد، جنگه خدا دونه، جنگه تا فنگه، مرزوره مرزوره خدا دونه، دارست ناجوره، مرامی مرام خدا دونه، جنگه برنابی، مرامی مرام خدا دونه، جنگ شدم من قلبن کم کم، از اول ره سخت مر جنگم، جهنمم رفتم برگشتم، قصص قصص رفت از سر کم کم، عوض شدم من قلبن کم کم، از اول ره سخت مر جنگم، جهنمم رفتم برگشتم.
سلام علیکم ملن خانم.
علیک سلام،
حال شما خوبه؟ خوب شما؟
قربون شما.
ارادت داریم خدمتتون.
خواهش می‌کنم، قربون شما همطور.
خواهش می‌کنم. چقدر خوشحالم امروز می‌بینمتون اینجا هستین.
به همچنین آقای منافی.
باور بفرمایید، نمی‌دونید چقدر اصلا یه حالی هم اصلا. لطفاً میشه بگید به فامیلاتون بی خیال شن دیگه، زنگ نزنن ما رو تهدید نکنن.
فامیلا
دیروز ما یه چیزی گفتیم، حالا دیگه ببین نمیدونی اصلا همه رو ریخته سر ما، آقا زنگ زدن ما رو اصلا بیچاره کردن،
اصلا خبر ندارم.
آره حالا باشه باشه، حالا میشنوی تو همین برنامه به شما پیام‌های تهدیدآمیز فامیلای این دوست خوبمون خانم ملن خانم رو میشنوی. البته ما همه رو تهدیدا رو درآوردیم، بوق گذاشتیم روش، پخش نمی‌کنیم اونا رو، اگه پخش می‌کردیم واقعا بعد سازمان ملل من می‌رفتم، نه سازمان ملل نه، کجا بود می‌رفتم؟
همونجا. حالا
سازمان ملل باید میکردم نمیدونم. به هر حال من خواهش میکنم که یک تشویقی بفرماییم هم خودمون هم خانم ملینا خانم رو به افتخار حضورشون. به 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 چقدر لطف کردین تشریف آوردین
خانم ملینا خانم،
من خیلی خوشحال کردم. خب حالا تولد مولد چی دست بالته؟
ندارم تولد ندارم.
نداری؟
نه ولی خب هفته ایش. آره یه چیز دیگه دارم. این هفته 93مین سالگرد،
باز رفت یه قرن پیش،
این خب. فرق داره مهمه. 93مین سالگرد پخش اولین فیلم ناطق سینما است.
آه چه باحال. چه فیلمی بوده؟
فیلم جاز سینگر یا خواننده جاز، که البته 3-4 تا دیالوگ بیشتر کلا توی فیلم گفته نمیشه، بقیه فیلم ثابته و خب موزیکال دیگه.
منظورت صامت بود دیگه.
چی گفتم؟ ثابت
پول
شدم صامت.
بله من البته به من ربطی نداره چون من حوصله ندارم دوباره بخوان تهدید کنم و اینا. ایشون فر منظورشون صامت بوده، یه اشتباه لپیه پیش میاد همیشه در برنامه زنده این اتفاق ها میفته.
دقیقا بله. مرسی که یادآوری کردی.
کمک بچه ها کمک. بله خب این گفتین چی؟ گفتین صامت و چند تا دیالوگ؟ 3-4
آره،
تا دیالوگ.
آره 3-4 تا دیالوگ بیشتر.
خب یه دیالوگ هم گفته شده باشه فرقی نداره، همون میشه من اولین فیلم ناطق تاریخ سینماست گفتی دیگه.
بله بله
همون مهمش هم بود. حالا آره. فیلمش چه جوری بوده؟ خوب بوده فیلمش؟
نه از نظر فیلم نامه و داستان پردازی نه فیلم خوبی نبود. البته خب باید میدونین سطح توقعمون رو بیاریم پایین تر، به نظر بیشتر روی دیالوگ دار بودن فیلم تمرکز کنیم. یعنی خیلی فیلم نامه انگار برای دوستان مهم نبوده اون
بسیار
موقع.
آره. خب این نظرات کارشناسیتون نمیشه گفت که مثلا سلیقه‌ایه نه؟ یعنی جان. تو فیلم رو دیدی خوشت نیومده واسه همون میگی فیلمش ضعیفه.
ببینید اول اینکه نظر من درباره فیلم‌ها با بله. نظر منتقدان مطرح سینما اگه نگم عین همدیگه است میتونم بگم بسیار بسیار شبیه و نزدیکه.
بله, بله. اصلا منتقدا اول نظر تو رو میپرسن بعد میان راجع به اون بله. فیلم نقد مینویسن که با نظر تو یکی باشه وقت اشتباه نکنن.
نه من و منتقدا هممون آدمای مستقلی هستیم. آره آره دقیقاً خیلی مستقلیم. اما مسئله دوم، مسئله دوم اینه که مثلا فیلمو ندیدم.
آفرین.
آره در نتیجه سلیقه من این وسط اصلا مطرح نبود. بود.
خیلی قشنگ گفتی. فیلمو ندیدی؟ نه. اولین فیلم ناطق سینما رو ندیدی اومدی نظر کارشناسی میدی میگی فیلمنامه‌ش هم خوب نبوده؟
آره دیگه.
من چیکار کنم از دست
تو؟ نه من گفتم که ببینید نظر من و منتقدا یکیه.
بله.
اینم نظر منتقدا بود که من به سمع و نظر شما رسوندم.
بعدم
نگران نباشین امشب میبینم فیلمو.
مرسی واقعا که ما رو از نگرانی درآوردی. میگم حالا که به نظرت فیلم خوب نبوده یه وقت بعد نباشه وقتتو میذاری واسه تماشاش.
دیگه به هر حال میدونین برای یه منتقد حرفه‌ای کلا و برای حرفه‌ای شدن باید همه فیلما رو ببینی بعد نظر بدی دیگه.
آها واسه همینه که همیشه قبل از دیدن فیلما شما نظرتو دربارش میدی یعنی قبل اینکه ببینی نظر میدی.
آره دیگه.
ببین من حق داشتم تو هر چی معرفی کنی بگم ما نمیبینیم ها.
دیگه فیلمایی که من گفتم ببینین جزء بهترینان از دستشون دادین شما. اگه ندیدی من این موها رو الکی تو آسیاب سفید نکردم.
بله جدی میگی کجا سفید کردی
چی شده
موهاتو؟ خب گفتی امسال حالا اینا رو بگذاریم چندمین سالگرده پخش این فیلمه اولین فیلم ناطق سینماست
93مین سالشه.
بسیار خوب
بله.
من یه بار دیگه اسم این فیلمو بگم The Jazz Singer بود اسمش که حتما ببینینش مطمئنم که خوشتون میاد. البته شاید سعی کنین امشب تا قبل اینکه ملینا ببینه ببینینش چون تجربه ثابت کرده هرچی ملینا دیده خوشش نیومده خوبه هرچی خوشش بیاد خوب نیست ممکنه امشب ببینه بعد خوشش بیاد.
من امیدوارم
شما زودتر
همه...
ببینین.
آره من امیدوارم همه ببینن و هیچکی خوشش نیاد. بله خلاصه بریم یه قسمت از آهنگ Waiting for the Robert E. Lee از همین فیلم خواننده جاز را بشنویم. Way down on the levee in old Alabama that's Daddy and Mammy there's Ephraim and Sammy on a moonlight night you can find them all while they are waiting the banjos are syncopating what's that they're saying what's that they're saying while they keep playing a humming and swaying it's the good ship Robert E. Lee that's come to carry the cotton away watch them shuffling along see them shuffling along go take your best gal your real pal go down to the levee I said to Levy, join that shuffling throng. Hear that music and song. It's simply great, mate. Waiting on the levy, waiting for the Robert E. Lee.
فکر کنم مشخصاً یادش رفته اون زمان که داشت با آمریکا مذاکره میکرد سر برجام اومد گفت که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد خواهیم کرد که سر 20 روزه اثراتش رو تو زندگی مردم ببینن. حالا دقیقاً چه اتفاقی افتاده که لعن و نفرین میفرستن واسه کاخ سفید؟
بله حالا بابا این بنده خدا داغ بود یه چیزی گفت دیگه چرا به روش میاری شما این همه حرف زد به کدوم عمل کرد حالا شما این یه دونه حرفو به خاطرت مونده با اینجوری با احساسات و غرور شیخ حسن بازی میکنی دازم بهش گفتی مش حسن فکر کنم به جای شیخ حسن حالا به هر حال اینم اسم جدیدیه دیگه شما فراموش کن ولی بله بالاخره بعد از کلی حرف و حدیث و امروز فردا کردن بالاخره اولین پارت از محموله واکسن آنفولانزا رسید. وزارت بهداشت اعلام کرد که چون محدودیت برای واردات واکسن آنفولانزا هست این واکسن ها در مرحله اول فقط بین افراد پرخطر مثلا چه میدونم مثل خانم های حامله توزیع بشه. اما چی شد؟ بگید چی شد؟ فکر می‌کنید چی شد؟ به جاش خبر اومد 1500 تا از این واکسن‌ها رو به محض رسیدن داغ داغ ورداشتن بردن دو دستی تقدیم کردن به عزیزان مستقر در مجلس. یعنی حدوداً نفری 5 6 تایی برمیاد دیگه. ظاهراً از نگاه مسئولین وزارت بهداشت نماینده‌ها انقدر زیر بار مشکلات زاییدن که یعنی حکم زن حامله رو دارن و جزو گروه‌های پرخطر به حساب میاد. البته خب ما خیلی خوشبینانه به من مسئله نگاه کردیم دیگه. می‌دونین که این گروه‌های پرخطر رو جورای دیگه‌ای هم میشه تعبیر کرد و که نماینده‌های مجلس هم شاملش بشن. مثلا چه می‌دونم شاید به خاطر رفتارهای پرخطر جنسی هم میتونه باشه. یادتونه یه زمانی تونتون فیلم‌های روابط آنچنانی و اینا عزیزا میومد بیرون ملت همینجوری انگوش به دهن که آقا نماینده فرستادی مجلس یا پرن استار چیه داستان. حالا بگذریم هرچی که هست وقتی این 1500 تا واکسن رو بردن دادن مجلس، صدای همه در اومد که آقا این چه وضعشه و اینا، این مجلس اساره فضائل ملت یا اساره خودخواهی ملت و فلان. از اون ور علی آقای مطهری نماینده سابق مجلس اومد افشاگری کرد که بله فقط اینم نیست، کلی هم قرص برای مقابله با کرونا دوستان از عزیزان از چین وارد کردن که بین خودشون تو مجلس تقسیم کردن، صداش هم در نیاوردن. صفا سیتی. خلاصه این حرفا که پیش اومد ظاهرا نمیدونم حالا به غرور عزیزان مجلسی برخورده یا شاید هم ترسیدن باقی چیزایی که دور هم خوردن بردن خبرش رسانه‌ای بشه و اینا. اینه که گفتن اصلا نخواستیم، واکسناتون هم واسه خودتون، ما شلغم می‌خوریم بهتر از حتی واکسن آنفولانزا جواب میده. حالا اینکه واقعا اینو گفتن، واقعا رفتن پس دادن یا نه ما نمیدونیم، فقط میدونیم که امام درست گفته بودن، گفته بودن مجلس در صدر امور است. آره یه جوری هم توی اون صدر امور خیمه زدن، یه دونه هل پوکم به قعر امور که مردم نشستن نرسه دیگه، مگه اینکه حالا نمیدونم چی بشه، آبروریزی چیزی پیش بیاد، یه چیزکی از اون صدرشون به قعرمون مثلا تراوش کنه. ولی من چشم آب نمیخوره واقعا اینکه واکسن ها رو مثلا جدی جدی حالا پس داده باشن، فکر کنم حرف دیگه. یعنی اصلا در جمهوری اسلامی پس دادن که میدونی زشته، اصلا عمل زشته، یعنی فقط باید بگیری بکشی به سمت خودت و رفیق رفقا دور و بریات، کسی چیزی پس نمیده که. چی میگه حرفی میزنی اینا پس بدن؟ من چشم آب نمیخوره واقعا.
ملت کمرخم بهتر از خراب گشتن، پولم سهام بفروش، عدالت شکم گشنه، همه شدن تیز و بس روی کل بازار، مردم آزار، اونه که میخواد نون آزاد. خوبه بابا آمار صفاتون خیلی بالاست، اینه که باز همه چی پر میشه سری دادا، سر به تو چه تو فیک و لایوه خز و خیلا، بس باشه حرف من اصلا خود بیرا، منم بیمار توی بیدار، اصلا همه تون ته بیداد، فردام بدتر الان کمتر، خونه میخوام قیمت سرتر، بیعت کردم سر غیبت اکبر، که میخوام نباشم از الان به بعدم پر، ته دردم هست نبود منطق کنار و گوشه ی عقل، پول میگیرن دندم نر، دانشگاه دولتی پول دارتر، استادا میکنن کسل بد، تدریسم کنن ایک مغزم کر، بستن در نیستش کلید، میگم به سمت پیش رفتم، پیش رفتم ولی پیچ کردم، پیچ کردم منم هیچ دستم، هیچ دستم اونم ریش هستن، چیپ هستن حیف، با پول من و تو خیت مستن حیف، بستی و بستن زود کار پول، اپیدمی نکنه کم ثروت قول، بیمه بیکاری به چپ دود، به چر اون توی اوزای بیکاری بی پولی، دنباله یه لقمه حلال نون، قرارمون پل صراط یا هر جا که بگیره خدا حق منو از توی هم، فردا که برسه پول به دستم، ار را به دستم، هر بار که هستن من رو به پستم، دین شده قصه، مغازه رو اسمش زدن و میکنن خیلی شیک، دقت کن کسی نمیزنه حتی کیک.
دکتر یه سوال بپرسم، راستشو میگی؟
بپرس عزیزم.
دکتر ما پرخطریم؟
نه نه شما خطری نداریم، با دارو کاملا تحت کنترل هستن عزیزم.
ای بابا، ولی دکتر اون پسر درازه بود میگفت امام زمانم، یادته یه بار من سرشو کرده بودم لای شوفاش، یادته؟
بله بله اون دوره‌ای بود که پنیکتک زده بودی شما.
هنوزم ممکنه پنکیک بزنم آن دکتر.
پنکیک نه پنیکتک نمیزنی، الان خدا رو شکر خیلی بهتری.
دکتر این انگشتمو میبینی؟
بله میبینم. درد میکنه؟
نه ولی اگه بکنم تو چشمت خیلی درد میگیره، اون وقت شاید بفهمی یه دیوونه کم خطر یه دیوونه مرده است.
یعنی چی این حرفا چیه میزنی؟ این اداها چیه؟ بخواب ببینم، بخواب آمپولتو بزنم.
دکتر آخه قرار بود از این هفته به گروه های پرخطر واکسن آنفولانزا بزنن، تازه به مجلسم کلی اضافه واکسن دادن، خب پس مال ما کو؟
آها حالا فهمیدم این حرفا که میزنی برای چی.
دکتر
از دست
میخورم دکتر.
ببین عزیز من، گروه های پرخطر ربطی به خطرناک بودن شخص نداره، یعنی گروه هایی که بیشتر در معرض خطر ابتلا به آنفولانزا هستن.
واقعا؟
بله، حالا بخواب آمپولتو بزنم، کار دارم باید برم.
دکتر به دیوانه نگو کار دارم، به کار بگو دیوانه دارم.
بیمار روانی، بخواب عزیز من، وقت منو نگیره.
باشه دکتر. میگم دکتر الان پیک چندمو زدیم؟
پیک چیه؟ چی داری میگی؟
کرونا دیگه، کرونا.
پیک نه، پیک کرونا، یعنی نقطه اوج کرونا. الان هم توی پیک سوم هستیم، ولی شما نگران نباش، اینجا محیطش ایزوله است.
دکتر من فکر میکردم شو برگشته، همه به سلامتی دارن هی پیک میزنن.
نه کسی بر نگشت، شما هم نمیخواد اینقدر فکرت درگیر اون بیرون باشه، اومدی اینجا که به مسائل بیرون فکر نکنی. شل کن ببینم، شل کن.
باشه حالا دکتر، ناراحت نباش، یه روزم میاد که به جای پیک اون بیرون پیک بزنین، اون موقع یه دونم به سلامتی من مرو بالا.
تموم شد
دکتر، سرومته بستی سر سرنگ یا سوزن این چون؟
شلوغش نکن، این سرنگای جدید چینیه، یه مقدار با قبلی و فرق داره. پنبه رو نگه داره بزن.
پنبه جواب نمیده دکتر، چسب آکواریوم میخواد. ای 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 ای
از دست تو، بخواب استراحت.
دکتر گفتی پیک یعنی چی؟
یعنی نقطه اوج.
دکتر چرا اوج ما هم همش تو درد و مرض فقط ها؟ دکتر نرو، دارم حرف میزنم. دکتر توی اوج چندم همه تموم میشیم، چند تا پیک دیگه مونده تا تهش. دکتر مراقب خودت باشا، اون پیک سوم رو رد کنی بعدش یه پاگرد داره، بعد آماده شی برای پیک چهارم. اون وقت پیک بود پیک. دکتر قوی باش، تو میتونی دکتر، میتونی.
غمت مرا به غزلهای نوجوانی برد، به عشقهای زمینی آسمانی برد، شکوفه ی لب گلگون تو دوباره مرا به خواب چیدن گلهای ارغوانی برد. ما عاشق توییم و پشیمان نمی شویم، هر تو به نام ای که نوشتیم پاره کن. ما عاشق توییم و پشیمان نمی شدی، هر تو به نام ای که نوشتیم پاره کن.
خب این هفته در جریان مسابقه پرسپولیس و اسد ما شاهد یک حماسه دیگه از برادران سانسورچی مستقر در اتاق فرمان پخش صدا و سیما بودیم. چی بود؟ میگم خدمتون دیگه. این روزا از اینجا که به خاطر کرونا بازی ها تو استادیوم های خالی برگزار میشه، خب کار برادران سانسورچی مقدار راحت تره، یعنی بالاخره چهارچشمی مثلا نیاز نیست مراقبت کنه، یه وقت سکوی تماشاگرای گیسوی بلندی، تاپ و شلوارکی، زیباروی، بوسهی، چیزی بیاد بره تو چشم مردم نجیب و آفتاب مهتاب ندیده ایران. اما تو بازی پرسپولیس و اسد، با اینکه تماشاگری هم نبود، یکی از بازیکنان پرسپولیس به طرز ناجوان مردانهی از پشت میخواست به آقای سانسورچی خنجر بزنه، غافل از این که سانسورچی عزیز ما هوشیاره. بله، قضیه این بود که دقیقه 88 بازی عیسی آل کثیر، بازیکن پرسپولیس، بالاخره یه گل حساسی رو به ثمر میرسونه، بعد از گل هم از شدت خوشحالی پیرنش رو وسط زمین در میاره و به این شکل شادی بعد از گل انجام میده. مسئول سانسور که خب انتظار چنین حرکتی رو نداشت، یه مقدار هول میشه، به جای صحنه شادی بعد از گل، خود گل به ثمر رسیده رو با شادی بعدش و همه رو با هم سانسور میکنه گل. یعنی مخاطب تلویزیونی فقط از روی سر و صدای گزارشگر فهمید که مثلا گلی به اون مهمی به ثمر رسیده. حالا این مسئله خب یک موجی هم از اعتراض توی فضای مجازی به وجود آورد که آخه بابا دیگه پیرن در آوردن بازیکن فوتبال هم دیگه سانسور داره که به خاطرش مثلا صحنه گل رو نباید ببینی. والا به خدا دیگه ما شادی بعد از گل شیس رضایی رو پای همون تلویزیون با چشمای خودمون دیدیم، اون وقت ما رو از پیرن در آوردن عیسی آل کثیر میترسونن. خب از اونجا که این مسئله حواشی و ابهاماتی داشت، ما از حاج آقا اندل مؤمنین به عنوان کارشناس مسائل منکراتی دعوت کردیم تشریف بیارن توی استودیو و توضیحات لازم رو بدن. حاج آقا قبل از اینکه وارد بحث منکراتی و منشوریاتی ماجرا بشیم، به ما خیلی کوتاه بگین چی شد که اصلا صحنه خود گل هم سانسور شد؟
بله تفضل.
این مگه پخش مستقیم نبود حاج آقا؟
این خب شد که شد دیگه، ایراد بنی اسرائیلی نگیر، مزدور اسرائیلی. اینا پخش مستقیم هم که نیست که، یه دوتا گلوی هم زیرش گذاشتن که نگذارن بی‌ناموسی وارد خانه من و شما بشه.
آها خیلی خوب، دستشون درد نکنه. واقعا برای این گلویا من خیلی تشکر میکنم، ولی آخه فوتبالیست مرد پیرنشو در بیاره حاجی بی‌ناموسی حساب میشه واقعا؟
بله که بی‌ناموسیه، یعنی چه ضعیفه های در خانه اینا رو ببینن فردا یخه ما رو میگیرن که تو هم برو سکس پک کن.
سکس پک دیگه؟
همان دیگه، نباید سکس و این مسائل رو ترویج داد در خانواده. شما اسرائیلی ها میخواید بنیان خانواده رو از هم بپاچانید.
نه حاجی خدا نکنه، یعنی از نظر شما نمایش بالاتنه آقایون هم منشوری حساب میشه؟ یعنی این مدون شده، یعنی قانونه، یا نه همجوری سلیقه‌ایه؟
قانون همون سلیقه روحانیت دیگه. این مسئله بستگی به نوع بالاتنه داره، یعنی بالاتنه پر پشم و شکمدار هیچ مشکلی برای پخش روی آنتن نداره، اما سکس پک و اینها باشه روحانیت استادگی میکنه اجازه نمیده.
آه خیلی ممنونم، برای هر جو صلاحه. الان با این بازیکن خاطی یعنی برخورد میشه آج آقا؟
بله که برخورد میشه، این بازیکن تا دو ماه دیگه فرصت داره شکم بیاره، اندام شبیه اندام روحانیت بشه، تا 40 بازی هم باید چیز کنه پیراهنشو به شورتش سنجاق بکنه نتونه اونو در بیاره.
آخه چه کاریه اونجوری که یه وقت همش با هم در میاد حاجی؟ اون وقتی که مثلا ناموس خانواده اساسی به باد میره.
خب خوشمزه بازی بسه دیگه لباشک، وقت روحانیت رو نگیر دیگه، یعنی چه؟
چشم حاجی، خیلی ممنونم، به هر حال لطف کردین، واقعا استفاده کردیم. ما
بله کاش این همه که از من استفاده کرده بودی یه 2000 هم استفاده رسانده بودی. یا الله یا الله.
خیلی ممنون حاجی. برو حاجی، یا الله نمیخواد دیگه، کسی اونور در نیست دیگه، بفرمایید داستانی داریم با این حاجی ها.
یا الله تفضل.
اطلاعیه: سازمان صدا و سانسور جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود تعدادی ناظر پخش استخدام می نماید. مسلط به نرم افزار فتوشاپ برای گذاشتن آباژور، شطرنجی کردن، خط خطی کردن و سیاه کردن مواضع منشوری. دارای تبحر در استفاده از قیچی برای بریدن و دورانداختن صحنه های غیر اخلاقی. دارای شم قوی برای پیشبینی صحنه‌های منشوری قبل از وقوع و عکس العمل سریع برای مقابله با آن. قدرت دید بالا با قابلیت رصد برجستگی‌های بدن و خونسازی آن حتی در نماهای بسیار دور. دارای ذهن خلاق برای تبدیل روابط نامشروع بین شخصیت‌های سریال‌ها، فیلم‌ها و کارتون‌ها به روابط خانوادگی. و شناخت کامل روحیات بازیکنان تیم‌های فوتبال و نوع شادی بعد از گل آنان در رقابت‌های ورزشی و آمادگی برای سانسور موارد منشوری. سازمان صدا و سانسور جمهوری اسلامی ایران.
امو هیچ وقت نزد سر من سیویلا بگو بمونن همه دمه در دیویس میلا باید بزنی تو زمین کمه کم چون فقط صدا منه کف شهر
برو بریم بزید لی جیبمون نگاه من دارم سجی بشیم بی یه چی فلی کن کشو تو کیفمون پشت یکی سکنده گیر میده بیبی هی میگه چتی چشم خط زیر این اکمو نیبینه کسی نه اگه میان جلوم بمیده یه چی جوری پامو رو گازه که مگه بنزی برسی چابی تا من میام تو سر و کج بس فکر برخون همه شهر با قبل هر کار من چند کار میگیرم و میرم با سر رنگ کار احسد سنگا بیگی بیگی بیگی
من اونی چون نزنگار من بی سیویلو بگو بمونن همه دم در دیویس میلو باید بزنی تو زمین کمی کم چون فقط صدا منه صدا منه کف شب
بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمویی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمویی سلام علیکم.
سلام فرشید عزیز، خیلی مخلصیم.
خوبی؟ چاکرم.
قربون شما، من یه سلامی هم بکنم خدمت شنوندگان محترم. در خدمتم.
قربون شما. خب چه خبر از این بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا؟ غیر از اون سانسور شدن و اینها، همچنان دیگه چه چیزی رو سانسور نکردن؟
دیگه سانسوری که حاج آقا گفتن، اما خب ما هفته گذشته فرشید در واقع هم استقلال رو داشتیم، هم پرسپولیس رو داشتیم. استقلال خب حالا یه داستانایی هم داشت که وقت بشه در ادامه میگیم. شکست خورد مقابل پاختاکور و حذف شد. پرسپولیس هم در حالی که خب کسی انتظار نداشت از صدی که در واقع مربیش هم ژاوی هرناندز هست رو شکست بده، شکست داد، رفت رو 4 تیم. دیشب هم دوباره بازی کرد، خیلی هم خوب بازی کرد. همون پاختاکوری که در واقع استقلال رو برده بود، پرسپولیس 2-0 برد و به نیمه نهایی یا همون اصطلاحا هم فینال غرب آسیا رسید.
بله، با کی باید بازی کنم؟
شنبه ساعت 6:30 به وقت ایران پرسپولیس با تیم النصر عربستان بازی داره که میتونم به جرئت بگم یکی از مدعیای اصلی قهرمانیه.
بسیار عالی، امیدواریم که ببره دیگه، امیدواریم ببره،
امیدواریم که ببره و در واقع سانسورم نکنن. و چون حتی فکر کنم بازیکن‌ها توجیه شدن فرشید، چون دقیقاً پیمان اسدیان مجری تلویزیون بعد از همین سانسور یه نکته جالبی گفت که اتفاقا خیلی هم حرف و حدیث درست کرد. گفتش که مدیرای پرسپولیس در واقع توجیه بکنن آل کسی رو که باید چجوری شادی بکنه که ما بتونیم ببینیم صحنه.
آره، فقط به خاطر حداقل به خاطر بیننده ها، به خاطر تماشاگرای تلویزیون حداقل بتونن صحنه گل رو ببینن.
دیشب البته توجیه شد، گل زد و هیچ کاری دیگه نکرد.
آره خب چیزم تو بازیه، یه بازی دیشبم کلش رو سانسور کرد صدا و سیما، اصلا پخش نکرد.
بله کلش رو سانسور کردم. بازی سوپرکاپ فوتبال آلمان بود، بایر مونیخ و دورتموند، که خب البته بایر مونیخ هم فرشید پنجمین جامش رو بگم که تو سال 2020 به دست آورد.
همینجوری تراکتوروار داره میره میبره. البته هفته پیش یه باخت بدی داد جلوی هافنهایم، 4-1 فکر
کنم. خب خیلی خسته بودن چون از سوپرکاپ اروپا برگشت.
من خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما.
منم همینطور. ولی خب این بازی رو حالا تو ایران، البته این بازی رو یه شکل دیگه الان در موردش صحبت میشه. ببین خانم بیابیانا اشتاینهوس در واقع اولین داور فوتبال زن آلمان هم بود که تو آلمان بازی مردها رو قضاوت کرد. دیشب داور این بازی بوده. این خانم 41 ساله هست، داور بسیار معروفیه، خیلی کار بازی بزرگی رو قضاوت کرده و البته این بازی خداحافظیش بود، نامردا پخش نکردن.
ای بابا، خب اینا فکر کردن شاید بازی خداحافظی مثلا شادی کنه یه دفعه.
داور که گل نمیزنه که شادی کنه.
نه به خاطر خداحافظی، حالا شاید اینا فکر کردن شادی بعد از گلم میکنه، ولی شاید چون بازی خداحافظیش بوده. چقدر زود خداحافظی کرد پس؟ 41 ساله؟
بله 41 ساله خداحافظی کردن ایشون و اصلا قرار هستش که
احتمالاً به خاطر مردم ایران بوده، یعنی صدا و سیما فکر کنم رفته باش صحبت کرد آقا بس ما اینجوری بخوای بیای چیز کنیم، ما بازی‌ها رو نمی‌تونیم پخش کنیم، بی خیال شو شما بیبرو.
البته خانوم قرار هستش که یک کار بزرگتری انجام بده و قرار هست کل داورها رو در یوفا در واقع مدیریت بکنه، داوران زن رو در راه تربیت اونا، برای اینکه بتونن بیان و بازی‌های مردها رو قضاوت بکنن، تورنمنت‌های بزرگ رو قضاوت بکنن. بازیشو پخش نکرد ایران، حالا میخواد بره اون و تلافی کنه کلی داور در واقع.
چقدرم خوب. حالا من داشتم فهم می‌کردم اگه یه روزی مثلا واقعا داوران زن بیشتر بشن، چون خوشحال شدم دیدم داور بازی زنه و بعد رفتم داشتم دیدم که خب این بازی رو قطعا صدا و سیما پخش نمی‌کنه، رفتم سرچ کردم دیدم آره واقعا پخش نمی‌کنه و بعد داشتم فهم می‌کردم به روزی که داوران زن بیشتر بشن در فوتبال و بعد اونطوری دیگه واقعا فهم می‌کنم اونایی که از صدا و سیما شبکه 3 و شبکه ورزش می‌بینن حالا همه رو از دست میدن دیگه.
دیگه کلا بازی پخش نمی‌کنن، خیالتون راحت.
آره آره متاسفانه. گفتی یه ماجرایی راجع به استقلال هم می‌خواستی بگی. آها برکنار شد مدیر عامل استقلال. آره
بله دیروز برکنار شد، خیلی هم جالب بود. یه بیانیه هیئت مدیره باشگاه استقلال داد، ایشون رو دیگه 8 فکر کنم 10 تا مورد نوشت که گفتن نمیدونم بی‌کفایتی و دروغ گفتن و بازی با احساسات هواداران. و یه نکته خیلی جالب توش بود که در واقع اخبار محرمانه تیم رو به رسانه ها میگه. حالا جریانش این بود که
محرمانه چیکار کرده بودن؟
قلیون کشیدن برابطه استقلال اونجا.
این اخبار محرمانه اینا بوده.
بله بعد ایشون اومدن گفتن که آقا چرا بازی کنه ما قلیون کشیده بود تا صبح بیدار بوده و اینا. بعد خیلی خلاصه شاکی شدن از دستش.
عجب عجب. بسیار خب، یک اتفاقی افتاد. اول بریم یک صداشو بشنویم، بعد بیا راجب خودش بیشتر توضیح بده.
دیروز نمایشگاه تجهیزات ورزشی افتتاح. البته اولش فکر کردیم نمایشگاه تیپ و مد و لباس و این چیزاست، بعد که رفتیم جلوتر دیدیم نه، اصلا انگار شأن و عرف و حیا اصلا رعایت نشده تو این نمایش ها. نمیدونیم چی بگیم، احتمالاً وزارت ورزش تذکر داده باشه بهشون. البته شاید هم بگن مسئولیتش با ما نیست.
بله این چی بوده داستان؟ چی شده که شأن و عرف و حیا اصلا رعایت نشده؟
اول اینو بگم که وزارت ورزش هم دقیقاً گفت آقا مسئولیتش با ما نیست، همون چیزی که 23 گفته بود.
مسئولیتش فکر کنم با ماست.
احتمالاً با ماست.
آره چون من عکساشو دیدم واقعا شأن و عرف و حیا رو رعایت نکرده بودن سعید.
رعایت نکرده بودن.
نه اصلا رعایت.
حالا جالب اینجاست که اونایی که شما میبینی یه جورای شأن نظام هم هستن ها.
بله اونو که اصلا رعایت نکرده بودن. ولی جدا چی بوده ماجرا؟ این دمو نمایشگاه تجهیزات ورزشی بوده یا تجهیزات دیگه هم بوده توش؟
تجهیزات پروتزی نبوده، بیشتر تجهیزات ورزشی بوده. و از خدمت شما که ورزش جان، این نمایشگاه هر سال برگزار میشه، این هم فکر کنم در واقع 20مین دورش بوده. و این دفعه خب یک مقداری اونجا تجهیزات غیر ورزشی ورود میکردن، تردد میکردن و همین ماجرا باعث شد که هم کیهان هم 23 و خب خیلی های دیگه در واقع به این ماجرا واکنش نشون دادن، تا جایی که دیگه وزارت ورزش بعد از این فایلی که الان شما پخش کردین مجبور شد که بره بگه آقا این مسئولیتش با ما نیست، اصلا من نمیدونم بابا این بچه کیه و شأن نظام هم متاسفانه اونجا رعایت نشد. و حتی دیروز یعنی دیشب توی خبرها بوده که کسی که مدیر اجرایی این در واقع نمایشگاه بوده برای چند ساعت بازداشت موقت شده و بعدش هم آزاد شده.
اوه در این حد؟
بله آقا شأن نظام رفته زیر سوال. شما بله. میگید در این هست؟
نه نه حق با شماست. بله حالا تو تقصیر ما بوده، تقصیر نظام نبوده، ولی حالا
اون که بله
همه این اتفاقای اینجوری که میفته تقصیر ماست، بیشتر تقصیر سعیده، ولی حال منم هم به گردم میگیرم یه بخششو.
خیلی ممنون که یه مقداری به من کمک کردی
این هفته. ولی سعید لژیونرای ایرانی ترکوندن توی لیگای اروپایی،
فوق‌العاده بودن. فرشید سردار آزمون که خب همیشه خیلی خوب گل میزنه با تو ترکیب زنیت، این دفعه هم جلوی تیم اوفا بازی داشتن و دو تا گل زد، یک پاس گل هم داد.
بلکه.
و جهانبخش هم تو همون شب دقیقاً تیم زوله توی لیگ هلند 4 تا گل میزنه که در واقع ببخشید قوچان نژاد که
قوچان نژاد قوچ
بله بله قوچان نژاد هم دو تا گل میزنه اونجا توی اون بازی.
بلکه.
و بعد جهانبخش تو لیگ برتر انگلستان
میدرخشه اگر... واقعا
بله اگر این فرناندز منچستر یونایتد نامردی نمیکرد دو دقیقه بعدش گل نمیزد، یعنی در واقع جهانبخش ناجی تیمش میشد، چون اومد توی زمین دقیقه 90 یه پاس گل داد تیمش که 2-1 عقب بود مساوی شد. البته خب دو دقیقه بعد خوردن و باختن از آره. منچستر یونایتد.
فقط بنده خدا من نمیدونم چرا دقایق پایانی میاره فقط. البته توی این بازی دیشبشون از اول بازی کرد که فکر می‌کنم مصدوم
شد. دقیقه 50 مصدوم شد و رفت بیرون. تیمش هم البته 3 تا دوباره از منچستر یونایتد خورد.
آره ولی خوب بود، منم بازیاشو دیدم، واقعا دمش گرم جهان بخش. اگه صدای ما رو میشنوی دمت گرم، کار درست دوستت داریم دیگه همین.
بله بله
آره. سردار آزمون هم همینطور، قوچان نژادم، اصلا کلا لژیونرها همه با هم، همه فوتبالیستا هستن دیگه. حالا الان رو دروایسی موندیم دیگه، نمیدونم چیکار کنیم. آله کثیر، آله کثیر هم راستی سلام برسونیم بهش.
آله کثیر فقط مشکل منشوری داره، حواست باشه.
آره لباس مباس در نیار قربونت، بتونن ملت گلو ببینن.
خیلی خب، ممنونم ازت سعید عزیز. سعید پیرمحمودی رو میتونید روی اینستاگرام و توییتر با همین شناسه فالو کنید.
سلام آقا فرشید، من فقط تنها چیزی که میتونم بگم ای خدا کاش عمر ما رو با این انقلاب یکی نمی کردی. ما که عمر نمی کنیم خدا چون. قربونت آقا فرشید.
ای بابا دیگه، البته بالاخره شانس ما بود دیگه، یعنی یکی از بدشانسی های وسط دیگه، نمیم یکی از بدشانسی وسط مثلا همه گیری تا اون دنیا میاد، یکی وسط چه میدونم حمله مغول مثلا به دنیا میاد، یکی هم مثل ما دیگه اینجوری بوده قسمتمون که اینجوری بشه که اینجوری به دنیا بیاییم و الانا تو این زمان بهش فکر نکن، اصلا کلا فکر نکن، میگذره دیگه، همه سختیش همون 70-80-100 سال اولشه. بله خب، چند روز پیش آقای جواد ظریف رفت پشت تریبون یه نیمچه روزه‌ای برای سردار سلیمانی خوند. ظاهرا خیلی از نحوه کشته شدن سردارشون ناراحت و شاکی هستن. گوش بدین.
شما میگید شما داعش رو از بین بردید، شما دشمن شماره یک داعش رو کشتید، اون هم با زبونی با نهایت سبوعیت.
آها.
آنچنان زدید که فقط یک دست از سردار ما باقی ماند.
خیلی خوب، حالا شما اینقدر احساساتی نبودی که آقا جواد، عوض شما هم آنچنان زدید که چه میدونم از یه هواپیما با 176 تا مسافر همون یه دونه دستم باقی نموند. آقای ظریف، قبلش هم توی آبان 98 مردم معترض رو آنچنان زدید که بعد از یک سال هنوز کسی درست نمیدونه چند نفر کشته شدن. نوید افگاری رو زیر شکنجه آنچنان زدید که حتی ترسیدین جسدش رو بعد از اعدام عزیزانش ببینن. آقای ظریف، به نظر من حالا شما روزه دست سردار سلیمانی رو برای مردم نخون، خودشون به اندازه کافی مصیبت دیدن از دست شما.
شما اینگونه اید، شما ترسویید، شما وحشی هستید.
او خیلی خوب، اون وحشی شو داشت میگفت، من یه لحظه حس کردم داره دوباره میخواد چینی بگه، بگه وحنجایو، ولی خیلی عصبی بود، خیلی عصبی بود. یعنی با همین فرمون میرفت جلو دیگه، فکر کنم میرسید به فوش خارمادر و اینا دیگه. حالا به همه اینا به این خاطر که چرا سردار سلیمانی رو یه جوری زدن که فقط یه دست ازش باقی مونده. جناب آمریکا ببین کارادو، خب میفرمودین
ایرانی، چه ایرانی شیعه، چه ایرانی سنی، چه ایرانی مسیحی، چه ایرانی زرتشتی، در خون چه ایرانی یهودی، در خون ایرانی عشق به حسین، در خون ایرانی افتخار به مکتب ایثار، و اینه که ایران رو سر پا نگه داشته. همه بر علیه ایران حرکت کردید، هنوز هم میکنید، هنوز هم بر علیه ایران طراحی میکنید.
بله، تو 4 جمله 40 بار گفت ایران و ایرانی. کلن هر وقت دیدین مسئولین مثلا دارن ایران ایران میکنن، احساسات ملی میهنیتونو غلغلک میدن، ببین بدونین اوضاع خیلی خرابه، یعنی گوشه رینگ گیر افتادن، چون به صورت دیفالت که میدونین تنظیمات کارخونه اینا روی ولایت فقیه و مذهب و این چیزا تنظیم شده دیگه. آره، حالا خوبه چند وقت دیگه مثلا روز کوروش هم هست، مراسم بزرگداشت روز کوروش قرار برگزار بشه، یعنی همین آقایونی که ایران ایران میکنن کل منطقه و هم دارن یگان ویژه میذارن که یه وقت کسی نر آرامگاه کوروش مثلا مراسمی برگزار نشه، اما وقتی اوضاع خیت میشه چنان ایران ایرانی میکنن بیا و ببین. نمیدونم شاید کلن چیز دیگه ایران اینا مثلا با ایران ما شاید فرق داره، نمیدونم واقعا.
اینا توفال های مجازن که با توف به هم چسبوندمشون. این آهنگم 9 سال پیش مهدیار ساخته بود، الان تو انباری درشه بودی. اینقدر هم رنگ جماعت نشد، ایمان قوی تو بیداد کفره. دنیا رو بی خیار مخ ندارم، گوشت خورد مونده استخون لخ بر من خوردم، بازم حالم بد شد، توف گشنم و لمبده حتی بگن هست این پشت بونه برج بر من. خوش ندارم نرخره بدم دست، حتی اگه بعد دوا بشه مبس مشکل نیست، خوب خوف ندارم، دادم قول به خونه گرگ نباشم، ولی سخت وقتی پول مف ندارم، تو بازو کس سوال ازم، من اتاقم اشتر قف پشت خدا، فقط جلوم خودکار برن، خاطر دیرم بوجه لوزاد فقط نبو شعار بلن، بای دلار بسد نبو مدام جهت میدادم بهش تزد روی دو پاش قدم. توف توف شراب خوف، هنو مشروب کرونه و کرات بخ، ایمان قوی تو بلاد کفر، هنو مال همو میخوریم لف لف لف. توف توف شراب خوف، هنو مشروب کرونه و کرات بخ، ایمان قوی تو بلاد کفر، هنو مال همو میخوریم لف لف لف. توف همه میمیریم وقت کمه، نیمیگیم مس بردگی میگیم رفت، دست بیل بگی دست همیگی میدیم نفت، حواست رو جمع میکنی به برق رینگ میگی به اصل این تریپ چند دست به جیب میشی هست، مگه پیش بینی سخت اینکه به رهنه میمیریم تش، آره لخ میمیریم لخ میمیریم لخ میمیریم، دنیا پر یتیمه ما باز جفت میگیریم، تو فرق رفت تو بگو به همه نقش تو، چون یه جا دیدم من به مخ بزن فشار بیارم، ما تو تره بارو لابلا که جا به جا میکردن جب جب مز مسخرم میکردن همه سهم من، یه بغز میکوبیدم به دیوار سر به زب مش، دوباره میشستم میکردم روی خط به خطش خوب اونای گرم که بودن دم سبت شد. توف توف شرام خوف، هنو مشروب کرونه و کرات بخ، ایمان قوی تو بلاد کفر، هنو مال همو میخوریم لف لف لف.
آ چشم و قیاسه ها، میگم این همه کشور مسلمان، حالا شما عرض باید بری ونزوئلا پای با بسیش بزنی؟
خدا تکلیف هست دیگه بنت الهدا جان، سردار صفوی فرمودن تجربیات بسیج باید به ونزوئلا منتقل شود، ونزوئلا خلق استراتژیک مایه.
آقا یوسف میگم مگه این ونزوئلایی ها کافر و کمونیست نیستن؟
نگران نباش، علما یک فلسی چیزی پیدا کردن، الان دیگه حکم برادران و خواهران دینی ما رو دارن.
مثل اوزونبورو. آقا یاسه خب منم بیام تجربیات بسیج خواهران رو منتقل کنی.
آخه
اینجوری دلم هم قرصتر. آخه
بنت الهدا جان، سجاد و ساجده را چه کنیم؟ بعد اونجا سیستمشان همه مختلطه، یعنی خواهران و برادرانشان در هم و قاطی و اینایه.
نه بر خدا، مگر میشی؟ یعنی بسیج مختلط؟ یعنی بسیجی زن و مرد قاطیه هم؟
حالا شما حساس نشو، ما میریم کلیاتش رو یاد میدیم، بعد خودشان هر کار میکنن دیگه به خودشان مربوطه، مهم همان عمق استراتژیکه که گفتم دیگه.
آقا یاسر اما من این عمق دلم شور میزنه.
نه خیالت راحت بنت الهدا، من خودم فاصله اجتماعی را حفظ میکنم، با خواهرانشان قاطی نمیشم. بله ما داره ما داره ما داریم میاییم.
توکل به خدا. بیا این چهار تا زیرپوش اضافه رو هم برات گذاشتم توی این زیپ جلو.
متشکرم. ما داریم میاییم. بنت الهدا مویز هم بذار یک وقت سردی مگر کرد بخورم. ما داریم میاییم.
با من سر جنگو آخرشم با سادم، میدونم پیش تو اینجوری میشم، من عاشقتم، خوب حرفای مردم هیچ جور مهم نیست، تو که باشی پیشم، بذار حرف بزنن پشت مال و تام دنیا، بذار پس بزنن ما رو بشیم تنهای تنها، چقدر حرف نگفته تو دلم واسه تو دارم، خدا خواسته با من باشی که یعنی را نذارم. باور نمی کردم اینجوری عشقت هر لحظه بیاد و به دلم سر بزنه، حساسی جوری که با حتی خودت تو حرفم بشه باز.